ساعت 8 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. جدایی طلبان ده ها ساختمان دولتی را در شهرهای شرق اوکراین اشغال کردند. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید با برگزاری رفراندوم سراسری درباره تعیین ساختار اداری کشور مخالفتی ندارد. و اتحادیه اروپا و آمریکا هر یک با پرداخت 1 میلیارد دلار کمک مالی به اوکراین موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها جدایی طلبان اوکراین نه تنها التیماتوم دولت این کشور را برای تخلیه ساختمان های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهر کننده روز دوشنبه یک ساختمان پلیس را در شهر هورلیفکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. بر اساس گزارش ها افراد مسلح یونیفرم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در شهرهای روس زبان شرق اوکراین اشغال کردند و کسانی را هم به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. الکساندر تورچنیف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه گفت دولت با برگزاری رفراندومی سراسری در باره ساختار اداری کشور مخالفتی ندارد و چنین رفراندومی میتواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 25 ماه می 4 خرداد برگزار شود. او ابراز اطمینان کرد که اکثریت مردم اوکراین خواستار کشوری یک پارچه و مستقل هستند، در حالی که رئیس جمهوری موقت اوکراین از برگزاری رفراندومی سراسری سخن میگوید، جدایی طلبان در این کشور خواستار رفراندوم محلی هستند. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه پرداخت کمک مالی به اوکراین را به مبلغ 1 میلیارد یورو رسما تصویب کرد. این مبلغ علاوه بر 610 میلیون یورو کمکی است که اتحادیه اروپا قبلا تصویب کرده بود، ولی هنوز پرداخت آن آغاز نشده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه همچنین طرح کاهش حقوق و عوارض گمرکی اوکراین را امضا کردند. به این ترتیب اوکراین از پرداخت سالانه حدود 500 میلیون یورو عوارض گمرکی معاف می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا نیز روز دوشنبه قرارداد پرداخت وامی 1 میلیارد دلاری به اوکراین را به عنوان بخشی از یک بسته کمک اقتصادی به این کشور امضا کرد. و در ایران وزیر اقتصاد خواستار همکاری مالی و فنی بانک جهانی برای اجرای شماری از پروژه ها در ایران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران در دیدار با خانم کریستین اندرسون معاون بانک جهانی در حاشیه اجلاس بانک جهانی در واشنگتن گفت لازم است بانک جهانی برای اجرای پروژه هایی در زمینه های محیط زیست، آلودگی هوا، امنیت جاده‌ای و مدیریت بلایای طبیعی کمک های فنی به ایران ارائه دهد و هزینه مالی این پروژه ها را هم تأمین کند. علی طیب‌نیا گفته است اولویت دولت حسن روحانی ارتقای همکاری ها با مجامع بین المللی به خصوص بانک جهانی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد این روزها موضوع اختلاف تازه میان ایران و آمریکا است و مقام‌های مختلف دو کشور هر روز درباره موضوع اظهار نظر می‌کنند. در تحولی تازه در این باره ایران گفته است که درباره اقدام آمریکا به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
با ادامه اختلافات بر سر معرفی سفیر ایران در سازمان ملل متحد، ایران حالا میگوید به سازمان ملل درباره رفتار دولت آمریکا شکایت میکند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران از واشنگتن به دلیل عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی شکایت خواهد کرد. خانم افخم صادر نکردن ویزا برای سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل را نقض مقررات بین المللی و قرارداد مابین سازمان ملل و دولت آمریکا دانست و گفت نمایندگی ایران در نیویورک شکایت از آمریکا را با کمیته ارتباط با دولت میزبان مطرح می کند. پیشتر استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در واکنش به تقابل پیش آمده میان ایران و آمریکا گفته بود این سازمان در قبال اینگونه موارد سیاست مشخصی ندارد و ترجیح می‌دهد موضوع از طرف دو کشور ایران و آمریکا حل شود. اما در واکنشی تازه از سوی آمریکا، سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل روز یکشنبه در برنامه صبحگاهی شبکه ABC گفت اختلاف آشکار بین ایران و آمریکا بر سر آقای ابوطالبی اثر نامطلوبی بر روند مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به اضافه 1 با ایران نگذاشته است. خانم پاور بدون اشاره به تصمیم نهایی آمریکا در این باره تنها گفت واشنگتن بر ادامه مذاکرات میان 6 کشور طرف گفتگو با ایران متمرکز است. حمیده ابوطالبی از سوی ایران به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب شده است که این موضوع به انتقادها و در نهایت تصویب لایحه‌ای علیه صدور ویزا برای او در کنگره آمریکا انجامید. دولت آمریکا نیز گفته است به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. با این همه آقای ابوطالبی بارها نقش خود در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران را رد کرده است.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. نگاهی هم میکنیم به مسئله بی‌سوادی و سواد آموزی در ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدیزاده معاون نهضت سواد آموزی ایران آمار بی‌سوادان در کشور را 9,700,000 نفر اعلام کرده و گفته است که 3,450,000 نفر از این بی‌سوادان افراد زیر 50 سال هستند. این آمار به گفته این مسئول نهضت سواد آموزی ایران حاصل سرشماری میان باسوادان و بی‌سوادان در سال 1390 است. شیرین فامیلی همکارم در گفتگو با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه و کارشناس مسائل آموزشی از او پرسیده که این آمار و این سرشماری بر اساس کدام تعریف از بی‌سوادی تهیه شده.
در گذشته‌های دورتر، یعنی قبل از سرشماری سال 75، با کسی رو بی‌سواد می‌دونستیم که نتونه یک متن ساده رو بخونه یا یک متن ساده رو بنویسه. ولی از سال 1975 ما تعریف بی‌سوادی رو عوض کردیم و همه کسانی که هیچ وقت دوره آموزشی رو طی نکردن و بی‌سواد می‌دونیم. میشه گفتش که در این آمار کسانی که به مدرسه رفتن ولی به خاطر کوتاه بودن دوره آموزشیشون عملاً دیگه قادر به خوندن و نوشتن نیستن رو در نظر نمی‌گیریم و در این آمار کسانی که کم سواد هستن، یعنی سال‌های خیلی کمی را در نظام آموزشی بودن، اونها را در نظر نمی‌گیرن، چون این جمعیتی که بیشتر از دیگران در خطر بی سواد شدن قرار داره، یا اینکه همین حالا بی سواد شده با وجود اینکه مثلا یه سال، دو سال یا چهار سال مدرسه رفته. به این ترتیب میشه گفت که در ایران هنوز با یک جمعیت بزرگ بی سواد داریم که درسته که بخش مهمیش در سنین بالای 50 سال هستن، ولی در همین جمعیت بی سواد گروه‌هایی از سنین مهم، یعنی سنینی که در دوره خصوص فعالیت اقتصادی هستن، یعنی زیر 50 سال هم جزو بی سواد ها حساب میشن، که این یک مشکل بزرگ برای نیروی کار انسانی ایران و از بود اجتماعی برای جامعه ایران هست.
آقای پیوندی، شما به گروهی از کم سوادان در ایران اشاره کردید که در این آمار در نظر گرفته نشده و در حقیقت خیلی زود مدرسه رو ترک کردند. تا چه حد این موضوع بر گسترش بیسوادی در ایران تاثیر داره؟
در حقیقت ما اگر می‌خواستیم که به طور واقعی با پدیده بیسوادی در ایران مبارزه کنیم، می‌بایست از یه طرف هم توجه می‌کردیم به کسانی که هیچ وقت مدرسه نرفته بودند یا جزء جمعیت بیسواد بودند، و به خصوص از طرف دیگه ما باید سرچشمه در واقع ورود به جمعیت بیسوادی را قطع می‌کردیم، و این کسانی هستند که الان به سن آموزش می‌رسند و اینها با راه نیافتن به مدرسه یا ترک تحصیل زودرس عملاً هی جمعیت بیسواد ما رو زیادتر می‌کنند. این کاری که انجام نشده در 30 سال گذشته، یعنی با وجود تلاش‌هایی که به خصوص در دهه اول انقلاب برای باسواد کردن انجام شد و تلاش‌های موفقی هم بود، از اون زمان تا حالا ما درجا زدیم و نه تنها نتونستیم جمعیت بیسواد خودمون رو کم بکنیم، بلکه به خاطر اینکه آموزش اجباری در ایران هیچ وقت عملی نشده به طور واقعی، در نتیجه این سرچشمه ورود به جمعیت بیسواد هم قطع نمیشه و ما هر سال گروه های جدیدی به بیسوادان ما متاسفانه اضافه میشن.
آمار 9,700,000 نفر بیسواد به نسبت جمعیت ایران در مقایسه با کشورهایی که وضعیت مشابهی دارن در چه موقعیتی قرار داره؟
ببین ایران در میان کشورهای در حال توسعه موقعیت خیلی بدی نداره، ولی در مقایسه با کشورهای نوظهور تازه صنعتی شده دنیا یا در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا در موقعیت بسیار نامناسبی قرار داره. حدود 15% از جمعیت ما الان طبق آمار رسمی بی سواد هستند، جمعیت بالای 6 سال ما. ما امروز مسئله بی سوادی یا کم سوادی را نباید مثل 40 یا 50 سال پیش ببینیم. اگر 50 سال پیش خوندن یک متن ساده برای باسواد بودن کافی بود، امروز در دنیایی که علم و دانش و فناوری در اقتصاد، در توسعه اقتصادی، در جامعه، در رابطه با انسان اجتماعی و فرهنگ امروز حرف اول را میزنند، ما نیاز به یک جمعیت بسیار باسواد داریم. یعنی در خیلی از کشورهای دنیا این حد بسیار فراتر از باسوادی است. برای همین هم ما میشه گفت که نیروی انسانی داریم که از نظر دانش و توانایی‌های علمی یا توانایی حتی ساده برای زندگی کردن دنیای امروز در حد مطلوبی قرار ندارند و این یک نقصان و یک مشکل بزرگ برای اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران هست.
شیرین فامیلی بود، گفتگو میکرد با سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش، درباره مسئله سواد و بیسوادی در ایران. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، ساخته محمد رسولوف، که نمایش در حدود 20 جشنواره جهانی و دریافت چند جایزه رو در کارنامه خودش داره و این روزها در بعضی از سینماهای سوئیس در حال اکران هست. از شهرام میریان درباره این فیلم بیشتر میشنویم.
اومدم حرف بزنم
در باره دست نوشته ها؟ تو نگران خاطرات من در باره خودتی؟
اینجا بحث امنیت ملی در میونه،
تنها ابزار شما.
خاموش کردی؟
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، آخرین ساخته محمد رسولوف، برای نخستین بار در خرداد ماه سال پیش در جشنواره جهانی کن به نمایش درآمد و جایزه بخش نوعی نگاه این فستیوال نصیبش شد. برنده جایزه نقره‌ای جشنواره‌ای در آمریکا و دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال لوکسامبورگ و همچنین تقدیر و تحسین از این فیلم در چند فستیوال جهانی، از جمله دیگر موفقیت‌های فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزند، ساخته محمد رسولوف، فیلمساز 42 ساله ایرانی است. این فیلم کمینک در برخی از سینماهای سوئیس و همزمان در فستیوال استانبول در ترکیه در حال نمایش است، به دوره‌ای از تاریخ سرکوب روشنفکران در ایران پرداخته و به عنوان نمونه بر طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار در سفر به ارمنستان در تابستان سال 75، قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 و خودکشی سیامک پورزند، زندانی سیاسی، دست گذاشته. بخشی از این فیلم سینمایی مخفیانه در ایران و بخش دیگری در خارج فیلم برداری شده. در آغاز و پایان آن هم به جز محمد رسولوف به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم اسامی دیگری دیده نمی شود، زیرا رسولوف قصد داشته با این عمل خود دردسری برای عوامل فیلمش ایجاد نشود. با این حال اما دو بازیگر نقش‌های اول و دوم این فیلم حدود 3 ماه پیش اعلام کردند به ناچار تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های آلمانی کردند. این دو بازیگر در این فیلم در نقش دو تن از عوامل وزارت اطلاعات ظاهر شده که مأموریت‌هایی را در حذف فیزیکی روشنفکران ایرانی انجام می‌دهند.
این حادثه مرتضی هست،
خونهشو بلدم، قبلا باش کار کرد،
خونهش عوض شده، بگیرش. یارده تو صندوق عقبه، دستورم تو داشبورده، تا ساعت 3 صبح کن، اگه تماسی نبود تمومش کن. این رسته تحویلش، امضاش کن. خیلی پیش
دست نوشته هم پیش آدم های مطمئن هست، هر بلایی سر من بیاد اون خاطرات منتشر میشه.
محمد رسولوف، سازنده و تهیه کننده فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، در 28 شهریور ماه سال گذشته پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه و کامپیوتر دستیش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب دیگر نتوانست از نزدیک شاهد موفقیت‌های آخر فیلمش در جشنواره‌های جهانی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی هنری به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. همچنان روی موج رادیو فردا به همراهتون با ما ادامه بدید.